با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب اول تسالونیکی، ادامه فصل 4. در اول تسالونیکی فصل 4 آیه 9 می‌خوانیم: اما درباره محبت پاک و برادرانه که باید در میان قوم خدا وجود داشته باشد، نیازی نمی‌بینم چیزی بنویسم، زیرا خدا خودش به شما آموخته است که یکدیگر را محبت بنمایید. موضوع اصلی در اینجا محبت است و آنچه بیان می‌شود در واقع شگفت‌انگیز است. یک ایماندار بایستی نسبت به ایمانداران دیگر محبت داشته باشد. این محبتی فوق طبیعی است که خدا آن را تعلیم می‌دهد. میوه روح محبت است. این نوعی محبت فرضی یا فقط یک واژه خاص نیست. قبلا گفته ایم که این فقط محبتی در حرف و کلام نیست، بلکه باید محبتی باشد که در عمل دیده شود. چنین محبتی فقط می تواند توسط روح القدس در قلب‌های ایمانداران ایجاد گردد. دقت کنید که اولین نکته‌ای که پولس پس از صحبت درباره روح القدس مطرح می‌کند، محبت برادرانه است. او در اینجا به طور واضح می‌گوید که نیازی نیست درباره محبت پاک و برادرانه که باید در میان قوم خدا وجود داشته باشد چیزی بنویسم. ایمان دارم که محبت علامت مشخص کننده یک فرزند خداست. در زمان تحصیلم در یک دانشگاه مسیحی با هم اتاقیم بارها بحث و جدل می کردیم و به یاد دارم که چقدر با یکدیگر قهر و آشتی می کردیم. سر هر موضوع کوچکی با هم اختلاف و جنگ و دعوا داشتیم. یک بار که به شدت با هم در حال بحث و جدل بودیم و هر دوی ما عصبانی بوده و با لحنی بد با هم صحبت می کردیم، ناگهان این سخنان را به او گفتم: ببین، تو بزرگترین دلیل اثبات این موضوع هستی که من یک فرزند خدا می باشم. یکی از علامات برای اینکه یک نفر فرزند خداست این می باشد که برادرش را دوست داشته باشد. یوحنای رسول بر این موضوع تأکید کرده و در اول تسالونیکی هم نوشته شده که خدا به ما میآموزد برادرانمان را محبت کنیم. با وجود این واقعیت که تو غیر قابل تحمل ترین فردی هستی که دیدم و دوست نداشتنی ترین شخصی هستی که تا کنون با او روبرو شده ام، ولی دوستت دارم. او به من خیره شد و شروع به خندیدن کرد و گفت: میدانی من هم تو را دوست دارم، با اینکه بسیار بدتر از من هستی. این هم‌اتاقی هم اکنون مانند من یک واعظ بازنشسته است. گاهی اوقات فرصتی می شود که یکدیگر را ملاقات کنیم و هنوز هم برای من فردی غیر قابل تحمل به نظر می رسد. ولی او را دوست دارم چون یک فرزند خداست و فکر کنم که او هم مرا دوست دارد. و این نکته اثبات این واقعیت است که ما هر دو فرزندان خدا هستیم. در اول تسالونیکی فصل 4 آیه 10 می خوانیم: البته شما محبت خود را به تمام مسیحیان ایالت مقدونیه نشان داده اید. با وجود این، ای برادران عزیز، از شما تقاضا می کنم ایشان را بیش از این محبت کنید. محبت برادرانه امکان رشد و پیشرفت شخصیت را فراهم می کند. با صراحت بگویم، بعضی از ایمانداران به هیچ وجه دوست داشتنی نیستند، ولی باید بیاموزیم که آنان را محبت کنیم. این ایمانداران تسالونیکی برادران و خواهران ایمانی خود را دوست داشتند، ولی به طور آشکار محبت آنان به یکدیگر هنوز به آن صلح لازم در زندگی مسیحی ایشان نرسیده بود. آنان در محبتشان کامل نبودند و هنوز بایستی رشد می‌کردند. گاهی در بین ایمانداران برخوردها و درگیری‌های شخصی به وجود می‌آید. ممکن است بهتر باشد چنین افرادی زیاد با یکدیگر نباشند و با یکدیگر قدم بر ندارند. ولی این موضوع به این معنی نیست که آنها باید از هم متنفر باشند. آنها می توانند هنوز یکدیگر را به عنوان فرزندان خدا دوست داشته باشند. به عنوان مثال خادمی را می شناختم که متدها و روش های او برای من کاملا غیر قابل پذیرش است و حتی از آنها نفرت دارم. اما می توانم با صداقت تمام بگویم که او را دوست دارم. کسی را نمی شناسم که بهتر و عالی‌تر از این شخص عیسی مسیح را معرفی کرده و او را بشارت دهد و به همین دلیل او را دوست دارم. امتحان واقعی محبت ما نسبت به ایمانداران دیگر است. ما توسط محبت برادرانه مورد آزمایش قرار می گیریم. اگر می خواهید خود را امتحان کنید که آیا یک ایماندار واقعی و راستین در زندگیتان هستید، به این وسیله می توانید خود را بیازمایید. آیا ایمانداران دیگر را دوست دارید؟ آیا محبت برادرانه دارید؟ در اول تسالونیکی فصل 4 آیه 11 می خوانیم: هدفتان این باشد که زندگی آرامی داشته باشید و فقط به کارهای خودتان مشغول باشید و با دستهای خود امرار معاش کنید، همانطوری که قبلا هم به شما گفته ایم. در اینجا دستوری جالب برای مسیحیان را میبینیم. امروز انواع مدارس و حتی مدارس مسیحی وجود دارند که فن سخنوری را به مردم تعلیم میدهند. شاید لازم باشد کلاس‌ها و درس‌هایی نیز داده شود که چگونه زندگی آرامی داشته باشیم و بیشتر بیاموزیم که سکوت کنیم. خانمی به یکی از این جلسات سخن گفتن به زبانها رفته بود. رهبر جلسه فکر کرد که او علاقمند به سخن گفتن به زبانها می باشد. بنابراین از او پرسید: خانم، آیا مایلید به زبانها صحبت کنید؟ آن خانم جواب داد: نه، مایلم حتی مقداری از آن زبانهایی را که سخن می گویم از دست بدهم. ما نیاز داریم بیاموزیم زندگی آرامی داشته باشیم و بیشتر سکوت کنیم. این یک فرمان است. دستور خوب دیگری که در اینجا می‌بینیم این است که فقط به کارهای خودتان مشغول باشید. به عبارت دیگر، در کارهای دیگران کنجکاوی یا فضولی نکنید. در هر کاری که به شما مربوط نیست دخالت نکنید. این یک دستور و نصیحت خوب برای مسیحیان است. در اینجا پولس همچنین میگوید با دستهای خود امرار معاش کنید. من بر این باور هستم که هر مسیحی باید کار و شغلی را که خدا پسندانه است انجام دهد. هر مسیحی بایستی فعالیتی داشته باشد که بتواند در آن خدا را جلال دهد. به این شیوه زندگی کردن بسیار عالی است. در اول تسالونیکی فصل 4 آیه 12 می‌خوانیم: به این ترتیب غیر مسیحیان نیز به شما اعتماد کرده احترام خواهند گذاشت. در ضمن دست نیاز به سوی این و آن دراز نخواهید کرد. به عبارت دیگر می‌گوید در میان مردم به شایستگی رفتار کنید. این نیز موضوعی است که امروز ایمانداران مسیحی نیاز دارند. انجام این کار باعث می شود تا در نزد انسانها اعتماد و احترام را به دست آورید. زندگی و رفتار ما در حضور خدا و انسان بایستی صادقانه و به درستی باشد. دست نیاز به سوی این و آن دراز نکنید. متاسفانه سازمانهای مسیحی نیز وجود دارند که به این دستور عمل نکرده و با روشهای متفاوت و سوال برانگیز سعی می کنند از مردم پول بگیرند. آگاه باشید که افرادی هستند که به طور فریبکارانه می خواهند پول شما را به دست آورند و این یک واقعیت تلخ است. تقدیم هدایای مالی به یک خدمت مسیحی کاری آزادانه و با اختیار و تصمیم شخصی است. این موضوع ربطی به استفاده از روش‌های دنیایی برای کسب درآمد از مردم ندارد. یک فرزند خدا نمی‌تواند به چنین روش‌های سوال برانگیز و حیله‌گرانه آلوده شود، چون از ما خواسته شده که به شایستگی و صادقانه قدم برداشته و زندگی کنیم. این نکته به این معنی است که در رفتارمان نسبت به غیر ایمانداران نیز باید صادق و درست کار باشیم. اگر با صداقت و درستی قدم بر نداریم، خدا ما را داوری و مجازات می کند. خدا در این آیات از ما می خواهد خدا پسندانه در این دنیا زندگی کنیم. آمدن مسیح یک امید آرامش بخش است. اکنون به بخش بعدی این کتاب می رسیم، بخشی که به عنوان یکی از مهمترین متنهای نبوتی در کتاب مقدس شناخته شده است. درباره حتمی و قریب الوقوع بودن آمدن مسیح برای کلیسایش تعلیم می دهد. این موضوع به این معنی نیست که مسیح همکنون یا به زودی می آید. پولس هرگز به این شیوه سخن نگفت. او نمی‌خواست که مردم فرض کنن این اتفاق در دوره زندگی آنها یا در مدت کوتاهی بعد از آنان انجام خواهد شد. اکنون که بیش از 2000 سال گذشته هنوز مسیح نیامده است. وقتی میگوییم آمدن مسیح حتمی است، منظور این میباشد که در حال نزدیک شدن است یا اتفاق بعدی در طرح و نقشه خدا میباشد. به عنوان مثال، وقتی که سفری طولانی با هواپیما یا قطاری سریع‌السه دارید، بیش از شروع حرکت مقصد یا توقف بعدی اعلام می شود و شما می دانید پس از مدتی به آنجا خواهید رسید. با گذشت زمان به آن محل نزدیک می شوید. مقصد یا توقف بعدی حتمی است. به عبارت دیگر، هیچ توقف دیگری در این میان نخواهد بود. هرچند که ممکن است مدتی طولانی برای رسیدن به آنجا باقی مانده باشد، ولی خود را برای آن توقف یا مقصد بعدی آماده می کنید. تفاوت انتظار کلیسا برای آمدن مسیح با مثال سفر با هواپیما یا قطار این است که شما در هنگام سفر می دانید پس از مدت مشخصی به آن مقصد یا توقف بعدی می رسید. ولی در ارتباط با آمدن عیسی مسیح نمی دانید چه زمانی خواهد بود. فقط می دانید که حتمی است و انجام خواهد شد. آمدن مسیح اتفاق بعدی تاریخ است. او خواهد آمد. ممکن است 5 ساعت دیگر، 5 روز دیگر، 5 هفته، 5 ماه، 5 سال یا 500 سال دیگر باشد. شاید 1 سال، 10 سال، 100 سال یا 1000 سال یا 1000 سال بعد باشد. ما نمی دانیم. ما نمی دانیم چه زمانی خواهد آمد. اما می دانیم که آمدن او حتمی است و اتفاق بعدی تاریخ جهان است و به آن نزدیک می شویم. پولس کاملا آشکار می سازد که به بازگشت حتمی عیسی مسیح ایمان دارد. در اول تسالونیکی فصل 4:15 می گوید ما که هنگام بازگشت مسیح خداوند زنده باشیم زودتر از مردگان به آسمان نخواهیم رفت. پولس بر این باور بود که امکان داشت خداوند عیسی مسیح در زمان زندگی او بازگردد. اما اون نگفت و این باور را نداشت که خداوند در زمان زندگی او باز می گردد. بلکه فقط به امکان بازگشت او اشاره کرده است. خداوند عیسی مسیح می تواند در هر زمانی بازگردد. این دیدگاهی است که پولس در تیتوس فصل 2:13 نیز مطرح کرده است. اگر چنین زندگی کنیم می توانیم با امید و اشتیاق منتظر روز مبارکی باشیم که در آن خدای بزرگ و نجات دهنده ما عیسی مسیح با شکوه و جلال ظاهر خواهد شد. افرادی هستند که پولس را متهم می‌کنند که نظرش را در رابطه با آمدن حتمی مسیح با افزایش سنش و رشد ایمانش تغییر داده است. به یاد آورید که نامه‌های تسالونیکیان جزء نامه‌های ابتدایی خدمت پولس می‌باشد. آیا پولس دیدگاهش را تغییر داده است؟ وقتی او نامه فیلیپیان را نوشت، مردی مسن و یک زندانی در روم بود و در فیلیپیان فصل 3:20 چنین گفت اما وطن اصلی ما آسمان است که نجات دهنده ما عیسی مسیح خداوند نیز در آنجاست و ما چشم به راه او هستیم تا از آنجا باز گردد. پولس در اواخر زندگیش نیز هنوز چشم به راه و در انتظار بازگشت عیسی مسیح بود. به عبارت دیگر، آمدن عیسی مسیح حتمی و نزدیک است. پولس آمدن عیسی مسیح برای کلیسا، یعنی وقتی که ما به آسمان برده می شویم تا در هوا خداوند را ملاقات کنیم، با اصطلاح ربوده شدن کلیسا بیان می کند. امروزه افرادی هستند که دیدگاه متفاوتی با پولس در این مورد دارند. آنها می گویند که کتاب مقدس ربوده شدن کلیسا را تعلیم نمی دهد و نمی توان کلامی در این مورد در عهد جدید یافت. من اصرار را تأکید دارم که این تعلیم در کتاب مقدس هست. می توان آن را در اول تسالونیکی فصل 4 آیه 11 یافت. می توان آن را در اول تسالونیکی فصل 4 آیه 17 یافت. سپس ما که هنوز زنده ایم و روی زمین باقی هستیم، همراه ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا همگی خداوند را در هوا ملاقات کنیم و تا ابد با او باشیم. کلمه یونانی که در اینجا به کار رفته می تواند معنی برداشته شدن، ربوده شدن و منتقل شدن را بدهد. هر کدام از این کلمات را که برای ترجمه آن کلمه یونانی به کار ببرید، در مفهوم این آیات تغییری نمی کند. واقعیت این است که کتاب مقدس تعلیم می دهد ایمانداران به عیسی مسیح در ابرها ربوده و برداشته می شوند تا خداوند را در هوا ملاقات کنند. پولس ربوده شدن کلیسا را تعلیم می داد. حال شما می توانید آن واقعیت را که در این آیه بیان شده با هر کلمه ای که مایلید در این رابطه ترجمه کنید. برداشته شدن، منتقل شدن و ربوده شدن همگی از یک واقعیت سخن می گوید. نکته اصلی و مهم این است که ربوده شدن کلیسا در هر لحظه امکان دارد انجام شود. این اتفاق بعدی در طرح و نقشه خدا است. اکنون می خواهم موضوعی را در میان بگذارم که شاید باعث تعجب شما شود. در واقع اندیشه اصلی در اینجا ربوده شدن کلیسا نیست. سوال دقیقی که پولس در اینجا جواب می دهد این است: برای ایماندارانی که قبل از ربوده شدن کلیسا مرده اند چه اتفاقی می افتد؟ لازم است به پیش زمینه این نامه توجه کنیم تا بفهمیم چرا این سوال برای ایمانداران تسالونیکی این چنین مهم بوده است. پولس رسول در دومین سفر بشارتی خود به شهر تسالونیکی رفت. در کتاب اعمال رسولان فصل 17 آیه 2 می‌خوانیم: پولس سه هفته پی در پی روزهای شنبه از کتاب آسمانی با هزار بحث می‌کرد. یعنی اینکه پولس مدتی کمتر از یک ماه در آنجا بود. در آن مدت که حدود یک ماه بود، کارهای بسیار بزرگی انجام داد. او بشارتی را انجام داد، انجیل را موعظه کرد، باعث شد عده‌ای توبه کرده و ایمان آورند و کلیسایی را پایه‌گذاری کرد. سپس به این ایمانداران جدید حقایق بزرگ ایمان مسیحی را آموخت. جالب است که حتی درباره ربوده شدن کلیسا به آنان تعلیم داد. وقتی به عنوان کشیش جوانی تازه کارم را شروع کرده بودم، در فرقه مسیحی بودم که آنچنان اهمیتی به نبوت ها نمی دادند. با صراحت بگویم که فکر نمی کنم خادمین آن فرقه حتی اطلاعات کافی در این باره داشتند. بهانه ای که می آوردن چنین بود: نبایستی در این باره موعظه کنید. اینها حقایق عمیقی هستند که باید با ایمانداران بالغ در میان گذاشت. این موضوعات برای ایمانداران جدید نیست. خب، با توجه به این سخنان بسیار بد است که پولس در این مورد نمی‌دانست، چون او هنوز یک ماه هم نیست که در میان تسالونیکیان می‌باشد، ولی درباره نبوت‌ها به آنان تعلیم می‌دهد. در واقع وقتی به نامه دوم تسالونیکی برسیم، می‌بینیم که پولس حتی درباره مصیبت عظیم و آن مرد شرور، یعنی ضد مسیح که حاکم می‌شود، نیز به آنان تعلیم می‌دهد.
پولس
در مورد تمام نبوت‌ها برای این افراد تسالونیکی صحبت کرد. سخنی بیهوده است که گفته شود در این باره نباید به ایمانداران جدید تعلیم داده شود، بلکه بایستی به آنها آموخته شود و پولس چنین کاری را انجام داد. آشکار است که پولس به ایمانداران تسالونیکی آموخت ربوده شدن کلیسا امکان دارد هر زمانی اتفاق بیفتد و حتمی است. سپس شهر تسالونیکی را ترک کرده و به بیریه رفته و کلیسایی را پایگذاری کرد و مدتی را در آنجا ماند. بعدن پولس با کشتی به شهر آتن رفت. نمیدانم برای چه مدت در آنجا بود. او منتظر تیموتائوس و سیلاس ماند تا خبری از ایمانداران تسالونیکی برای او بیاورند. آنها نیامدند و او به شهر قرنطیه رفت. پس از مدتی که در آنجا بود، تیموتائوس و سیلاس آمدند. آنها سوالهایی را با خود آوردند که ایمانداران تسالونیکی از پولس داشتند. بنابراین پولس نامه اول تسالونیکی را برای آنها نوشت تا ایشان را تشویق کرده و به سوالهای مشخص آنها در ارتباط با روبوده شدن کلیسا پاسخ دهد. در طی این مدت زمان نامعین پس از اینکه پولس آنجا را ترک کرده بود، بعضی از ایمانداران تسالونیکی مرده بودند. سوالی که برای ایمانداران به وجود آمد این بود که آیا این افراد روبوده نخواهند شد و وضعیت آنان چه خواهد شد؟ آشکار است که پولس آمدن حتمی عیسی مسیح را به آنها آموخته بود، وگرنه این سوالی بی ربط می بود. پولس به آنها گفته بود که خداوند عیسی مسیح امکان دارد در هر لحظه بازگردد و این ایمانداران مردند ولی خداوند هنوز نیامده بود. آیا آنان به آسمان روبوده نخواهند شد؟ برای آنها چه اتفاقی خواهد افتاد؟ و پولس به سوالات آنان در این نامه پاسخ می دهد. سوالات ایمانداران تسالونیکی به طور یکسان برای ما دارای معنی و مفهوم نیستند. علت این است که من و شما اکنون بیش از 2000 سال پس از آنان زندگی می‌کنیم و میلیون‌ها ایماندار از دروازه مرگ عبور کردند. بنابراین در واقع اکثریت اعضای کلیسا از این دنیا رفتند و اقلیت کمی هنوز باقی مانده است. پولس به ایمانداران تسالونیکی آموخت که آمدن عیسی مسیح حتمی و نزدیک بوده و این حقیقتی است که هنوز هم برای ایمانداران امروزی صادق است. بین لحظه‌ای که همکنون هستیم و آمدن مسیح برای بردن کلیسا زمان کمی وجود دارد. یعنی امکان دارد در هر لحظه اتفاق بیفتد، حتی قبل از اینکه برنامه امروز ما که اکنون به آن گوش می دهیم به پایان برسد. یا اینکه همچنین امکان دارد آمدن عیسی مسیح در زمانی دور و نامعلوم در آینده اتفاق بیفتد. حقیقت این است که او خواهد آمد و این اتفاق بعدی و حتمی تاریخ بشری است. یک خطر بزرگی که بعضی به آن دچار شده اند معین کردن زمان آینده مسیح است و به این دلیل خطرناک می باشد، چون در واقع آنها نمی دانند مسیح چه موقع باز خواهد گشت. خداوند گفت که ما زمان آمدن او را نخواهیم دانست. هیچ کس نمی تواند وقت دقیق بازگشت او را بداند، هرچند که امکان دارد نزدیک شدن آن زمان را تشخیص داده و حد زد. وقتی این افراد زمان مشخصی را برای این اتفاق معین می کنند، فرصت انتظار و نگاه کردن ایمانداران به آمدن او را از آنها می گیرند و در نتیجه مردم دیگر در انتظار بازگشت او در هر لحظه نمی باشند، چون تصور می کنند زمان دقیق آمدن او را می دانند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.